من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. یکی دیگر از عناوینی که در بحث مکاسب محرمه مطرح شده و البته این عنوان مناسبت بیشتری با بحث مکاسب محرمه هم دارد نسبت به بعضی از عناوین، بحث اشکال در این که قمار حرام است شکی نیست، هم حرمت تکلیفی یعنی عمل محرمی انجام شده، کار حرامی کرده، اون ساعات و لحظاتی که مشغول به قمار بوده کار عمل حرام بوده، و هم این که پول و مالی که بر اساس قمار داد و ستد می شود نقل و انتقالش فاسدون، مملک نیست، پس مال حرام و جایز و تصرف نیست. هر دو فی الجمله مورد بحث نیست مسلم. این عمل اشکال در معنای قمار و این که چگونه چیزی رو میتونیم قمار اسمشو بگذاریم و چگونه چیزی قمار نیست، این نکته رو توجه داشته باشید. تکرار میکنم که در بحث قمار دو مسئله داریم، یکی از نظر حکم تکلیفی و دیگری از نظر حکم وضعی، یکی از نظر حرمت نفس خود عمل، این که این عمل حرامون، فسقون، اسیانون، اثمون، و دیگری از نظر فساد این داد و ستب و عدم نقل و انتقال، و این که این پول منتقل به طرف و برنده نمی شود، و این که این داد و ستد فاسد مملک نیست. این دو مسئله است و دو بحث، و ممکن است در بعضی از فروع آینده این دوتا با همدیگه همسان نباشه، جدا بشه از یک دیگر، یه جاهای حرمت تکلیفی باشه در حالی که پای بحث پول در میان نباشه، یه جاهای حرمت وضعی یعنی فساد و این که پولش درست نیست باشه تو کار در حالی که حرمت تکلیفی نباشه. این دوتا با یکدیگر ملازم نیستن، بلکه بینشون عموم و خصوص منوج خواهد بود، هر کدام به حیاله باید محاسبه بشه و مورد استدلال قرار بگیره و ببینیم چه اندازه دلیل برش داریم. در مورد معنای قمار یکی دو سه جمله از لغویین نقل می شود و بلا فاصله برخورد می کنیم به اختلافی در تعبیرات لغویین در معنای قمار. آیا به هر نوع بازی که برد و باخت داشته باشد، برد و باخت به معنای کسی که پیش میفته و کسی که عقب میمانه، کسی که غالب میشه و کسی که مغلوب میشه، هر نوع بازی که درش غالب و مغلوب داشته باشه میشود گفت قمار؟ یا نه قمار عبارت است از بازی با یک نوع آلات و وسائل خاصی، بازی با نرد، بازی با شطرنج، بازی با چنین و چنان آلات خاصی، بازی با اونها رو میگیم قمار؟ این یک جهت. جهت دیگر، آیا اون وقتی قمار بهش گفته میشود که درش برد و باخت مالی هم باشه؟ گرویی هم داشته باشه، پولی هم در بین باشه، مالی هم در بین باشه، یا اگر حتی مالی هم در بین نباشه بازی بکنه که درش غالب و مغلوب داشته باشه، بهش قمار گفته می شود. این دو سوال در اینجا مطرحه. از نظر عموم لفظ نسبت به هر گونه بازی یا بازی‌های خاص این یک، و از نظر عموم لفظ نسبت به بازی‌های بی پول و با پول این دو. آیا در تمامی اینها قمار هست یا نیست؟ هر نوع بازی که غالب و مغلوب داشته باشد ولو پولی هم در بین نباشه بهش میگیم قمار، یا مشروط پول بودنه یا مشروط است به یک نوع آلات خاص. بر اساس این تفاوت که در قول لغویگین از این نظر پیدا میشود، مرحوم شیخ بحث رو به چهار مسئله تقسیم میکند و درباره هر یک از این مسائل از نظر بررسی قول لغویگین و همچنین بررسی روایات و آیات و ادله‌ای که میتونیم از گوشه و کنارش بر بعضی از این خصوصیات استدلال کنیم، جداگانه بحث و گفتگو میکنم. تقسیم به این شکله: یه وقت این است که بازی به وسیله آلات قمار است و با برد و باخت، یک. دوم، اونجایی که به وسیله آم و آلات قمار است و بدون برد و باخت، این دو. سوم، بازی که بدون آلات قماره ولی با برد و باخت، چهارم، بازی که نه به وسیله آلات قمار و نه با برد و باخت، یعنی بازی بدون آلات قمار و بدون برد و باخت. این چهار، به عبارت دیگر چهار صورتمون، گاهی هر دو شرط درش جمعه، هم آلات و وسائل خاص هم برد و باخت، صورت اول. گاهی هیچ کدوم از دو شرط رو نداره و فقط یک نوع بازی است که درش غلبه و غالب و مغلوب هست، اما نه آلات قماره و نه پول و برد و باخت، قسم چهارم. گاهی یکی از دو شرط رو داره دیگری رو نداره، قسم دوم و سوم. اینا رو جدا جدا بحث کنیم. در مورد قسم اولش قدر متیقن از بحث، اونجایی که بازی با آلات متناسب قمار و متعارف قمار باشه و نرد و شطرنج و تیده و نمیدونه از این گونه چیزها و با برد و باختن باشه، اصطلاحاً تو این بحث اون مالی را که مورد برد و باخت قرار میگیره بیشتر با کلمه رهن تعبیر میکنن. رهن لغتاً یعنی گرویی. خب در قماربازی ها مرسوم بوده اولا، حالا بگذاریم مثلا از قماربازی های فرض کن گاهی طلبه ها آخر شب توی حوجه رفاقتی که چیزی رو اول نمیگذارن کنار، اون وقت ها خب مجالس قمار که تشکیل میشده اون پول برد و باختشون هر کسی باید جدا کنه بذاره کنار که بعد دعواشون نشه، کتککاریشون نشه مثلا، لذا از اول کنده رهن گذاشته میشد، جرو گذاشته میشد یه پولی برای برنده میذاشتن کنار که هر که برنده شد به او داده بشه، لذا تعبیر در مورد این پول به عنوان رهن اصطلاحاً میشود. در هر حال در این قسم اول که با آلات قمار و وسائل خاص قماره و برد و باختم درش هست، لا شک و لا شبه که مورد قماره، ادله شاملش میشه، قدر متیقن از بحث اینجاست. ولی قسم دوم اونجایی که نه، با همین وسائل و آلات بحث بازی میکنه اما پول و برد و باختی هم درش نیست، اینجا چطور؟ شطرنج بازی میکنه، وقتی هم ازش سوال کنی میگه میخوام ذهنم جلو بره و به اصطلاح فکرم پیشرفت بکنه، صحبت برد و باخت و پولم در میون نیست، میخوام یه نوع تفریحی کرده باشیم و حالا یه ساعتی مشغول باشیم، پولی در میان نیست، آیا اینجا هم قماره یا قمار نیست؟ مرحوم شیخ ابتدا از نظر شمول بعضی از عبارات نسبت به این قسم تردید میکنه، ولی بعد استدلال میکنه به یک سلسله روایات و آیات و روایاتی که در تفسیر آیه میسر وارد شده که اون چه که حرامه هر گونه لعب و بازی با میسر، و میسر لغتا خود وسائل قماره، بازی با اینها و هر نوع انتفاع به اینها و هر نوع بهره برداری از اینها در روایات حرام قرار داده شده است. یعنی با اینها تماس داشتن به شکل بازی و بهره برداری از اینها به هر نوع که باشد حرامون، ولو اینکه برد و باخت در بین نباشه. این رو ما باید بر اساس روایات خاصه استدلال کنیم، از قبل کلمه قمار که به طور کلی گفتیم حرامون زیاد نمیتونیم روش تکیه بکنیم، چون لعل بر طبق بعضی از تعریفات لغویین قمار اون گونه بازی باشد که درش برد و باخت هم باشه، ولی اینجا فرض ما این است که نه، برد و باخت درش نیست ولو با همون وسائله، لذا نیاز داریم به این ادله خاصه، از این روایات استفاده کنیم که هر نوع بازی با این وسائل محرم، و میخوای اسمشو بذار قمار، میخوای اسمشو نذار، کلمه قمار رو کاری نداریم، خود این بازی محرمون، انتفاع از این وسائل حرامون، اسمش قمار گفته بشه یا نشود. مرحوم شیخ به یک سلسله روایات استدلال میکنه و روی اونها تکیه میکنه. و اما در مورد قسم سوم، یعنی بازیهایی که نه با وسائل خاص قمار نباشه ولی توش غالب و مغلوب داشته باشه، کلیه مسابقات، هر گونه مسابقه، مسابقه درش غالب و مغلوب داره دیگه، هر گونه مسابقه، ما قسم سوم مسابقه ای که درش برد و باخت باشه، گرویی داشته باشه، ولو مثلا گرویش یک جام چنین و چنان باشه، مثلا به قول عربا کعسه و نمیدونم فلان داشته باشه، اینجور چیزها، آیا اینم حرامه یا حرام است؟ البته میدونید در باب سبق و رمایه ما از نظر شرعی در سه مورد داریم که مسابقات مشروعه و حتی برد و باختش هم مشروعه و جایز قرار داده شده، در مورد رمایه تیراندازی مسابقه در سه مورد، خف و حافر و ریش، در مورد شتردوانی، در مورد به اصطلاح خدمت شما عرض کنم که موجودات حیوانات سمدار، در مورد حیوانات پردار، این سه قسمت به اصطلاح جایز شمرده شد. و اما در خارج از اینها، حالا مسابقه فوتبال میگذاره، مسابقه والیبال میگذاره، مسابقه شه مثلا چیزای دیگه، حالا بعضیش که مورد بحث در مجلس شنا و اینا، در این مسابقاتی که خارج از این عناوینه، آیا اینا چطور؟ اگر با پول، با برد و باخت، با گرویی باشه، حرام یا حرام نیست؟ مرحوم شیخ استدلال میکنه و نقل میکنه عبارات بسیاری از اصحاب رو که در اونجا گفتن، فرق گذاشتن در مورد این گونه مسابقات بین بی پول و با پول، در مورد با پول و گرو داشتنش حکم به حرمت کردن و گفتن حرام. چی حرامه؟ اشکالی که باید از این عبارات حل کرد و روشن کرد بحثو، اینایی که گفتن در این موارد حرامه، چی رو خواستن بگن حرامه؟ آیا خواستن بگن اون پولش حرامه؟ مسئله میشه راجع به پول، حکم وضعیش، یا نه خواستن بگن خود عمل هم حرامون، خود اون فعل هم حرامون، کدام یک از این دوتا؟ صاحب جواهر بیشتر تکیه کرده رو بحث اول، گفته عبارات اینها نشون میده که در این جور کارا برد و باخت نباید باشه، اما نفس عمل حرام نیست. مرحوم شیخ میخواد بگه نه، اون چه که مورد گفتگوست در این عبارات و فرق گذاشته میشه بین بی پول و با پولش، نفس عملشه و الا در این که پولش مشروع نیست، چون معامله شرعی واقع نشده، شرطی ابتدایی و شرط ابتدایی ملزم نیست و مملک نیست و بنابراین نقل و انتقال و داد و ستدی که بر اساس الزام این شرط غیر مشروع باشه غیر مشروعه و درست نیست. اینی که برش بحث نداریم که همه باید قبول داشته باشن، نزاعی درش نیست. اونی که تفاوت میکنه در این قسم با اون قسم خود عمله و بحث در نفس العمله که اینا خواستن بگن محرمون. مرحوم شیخ با استفاده از این عبارات میخواد بگه نفس العمل هم محرم، ولو اینکه اون پولش هم حرامه و پولش هم باید بازگشت بکنه. بعدم یه بحثی دارن در مورد زمان پولش که آیا پولش اگر تصرف شده چه باید کرد، مادامی که موجوده باید خودش برگرده، اگر پول رو تصرف کرده باید مثل یا قیمتش رو بده، مثلیس مثل قیمیس قیمتش رو باید بده، تا ببینیم به کجا رسید. بحث 15 القمار حرام اجماعا و یدل علیه کتاب و سنت المتواتره، هم آیه قرآن و هم روایات بسیار و زیاد. و هو به کسر القاف، قمار کما ان بعض اهل لغه، اینطوری که اهل لغت معنا کردن، الرهن علی اللعب بشیء من الآلات المعروفه، گروی گرفتن بر بازی بر چیزی از این وسائل خاص است. در این معنای کلمه قبار در اینجا هر دو قید آمد، هم قید رهن و گرو داشتن و هم قید آلات خاص و وسائل خاص. و حکی عن جماعت انه قد یطلب على اللعب بهذه الاشیاء مطلقا ولو من دون رهنن، بعضی ها گفتن قمار گفته می شود بر بازی های به اون آلات خاص ولو گرویی در کار نباشد. پس گرو بودن و نبودنش مورد تردید واقع شد. و بهی صرح فی جامع المقاصد و ان بعض دیگه اینطور معنا کرده، ان اصل المغامره المغالبه، مغامره یعنی مغالبه، یعنی دو نفر مسابقه با یک دیگر بگذارن، غالب و مغلوب داشته باشن. پس به هر شکلی که بخواد باشه، میخواد با پول میخواد بی پول، میخواد به وسیله آلات خاص باشه میخواد نباشه، این معنی اگر شد خیلی دامنش وسیع میشه و توسعه پیدا میکنه. بر اساس این احتمالات مرحوم شیخ ناچار میشه بحث رو گسترده کنه، و کیفکان فعنا مسائل و اربع، لأن اللعب چار قسم از کجا در میاد؟ بازی قد یکون به آلات القمار معره، هم آلات خاص هم گرویی داره، و قد یکون بدون آلات قمار و بدون لعب مثلا، و المغالبه به غیر آلات القمار قد یکون مع العوض و قد یکون بدونه، در غیر آلات قمارم گاهی با عوض و با رهنه گاهی بدون عوض. پس هم در اون جایی که با آلات قماره دو قسم داره، با برد و باخت و بدون برد و باخت، در اون جایی که بدون آلات قمارم هست مسابقات بدون آلات خاص، اونم گاهی با برد و باخت و گاهی بدون برد. پس چهار قسم. فل اولا قسم اول اللعب به آلات القمار مع الرهن، هم آلات قمار است و هم گرویی دارد، ولا اشکال فی حرمته، عمل حرام یک و حرمت العوض، معامله و نقل و انتقالم واقع نمیشه، پس اون پول منتقل به من نشده، پس حرام اینم دو. والاجماع علیه محقق والاخبار بهی متواتره، اجماع بر این مطلب مسلمه، اخبار هم بسیار داریم، پس در این قسم اول بحثی نیست. از ثانیه قسم دوم اللعب به آلات القمار من دون رهنن، بازی با همین وسائل ولی نه بدون نه با برد و باخت، بلکه بدون رهن، بدون گروی. آیا اینه میشه بهش گفت قمار یا نه؟ و فی صدق القمار علیه نظر، در این که آیا میشه بهش گفت قمار یا نه شک داریم. عبارت اولی که معنا کردیم گفت بالآلات، در صورت که رهن باشه، رهن بر لعب به این آلات معروفه، پس بدون رهنش ظاهر اون عبارت این بود که این قمار نیست. عبارت دومم میگفت فقط یطلب، گفته میشه قمار بدون رهن هم. این فقط یطلب که کار درست نمی کنه که. اولا دو تا اشکال تو این عبارت چیه هست؟ اینی که گاهی اوقات بدون گرویی و بدون برد و باختم بهش میگیم قمار، این شاید مجازن گفته میشه. گفت خدا رحمت کنه صاحب معالم رو در معالم نقل کرد از سید مرتضی، گفت الاستعمال عم من الحقیقت والمجاز، هر استعمالی که دلیل بر معنای حقیقی بودن نیست، گاهی ممکنه مجازن گفته بشه. مجازن به اینو میگه قمار، ولی اونجایی که خدا پیغمبر امام گفته قمار حرامون، باید حمله بر معنای حقیقیش کنیم، نمیشه هر معنای مجازی رو هم که بندازیم زیر پر این کلمه. پس اولا معلوم نیست حقیقت باشه، شاید این استعمالات مجاز باشه. ثانیا علا فرض که بگیم نه حقیقتا به اینا میگیم قمار، معنای قمار حقیقتا بازی با این آلات ولو بدون رهن، معنای حقیقیش توسعه داشته باشه، فرض کنیم اینطور، باز ما اینجا یک شبهه دیگه داریم. شبهه اینه بسیاری از اوقات یه لغتی در این حال که معنای لغویش اعمه، اما در اثر کثرت استعمال انصراف پیدا می کند به یک قسم خاصی که بیشتر در خارج وجود دارد، در اثر کثرت استعمال در اون قسم غالب، چون بیشتر وجود داره و در اونجا بیشتر گفته میشه، از این جهت انصراف پیدا میکنه. سابقا یه روز دیگه براتون مثال زدیم، گفتیم لغت طلبه لغتا معنای وسیعی داره، اما چرا که الان هر وقت گفته میشه یک معنای خاصی به ذهن میاد؟ در اثر کثرت استعمال در این نوع خاص. کلمه قمار هم اگرم لغتا معناش اعمه، اما کثرت استعمال موجب شده منصرف بشه و اون قمارهایی که در اون زمان غالب بوده که اگر میشست بازی میکرد، اگر میشست 3-4 ساعت نرد و شطرنج میزد بیهوده نبود، بالاخره یک نوع برد و باختی درش بود، ولو برد و باختهای تفریحی مثلا پادشاهانه اون زمان، بالاخره به یک شکل خاصی برد و باختی درش بود، بی جهت نبود. بنابراین اگر گفته شده قمار حرامون، منصرف است به این قسمش، اینی که برد و باخت داشته. و مجرد الاستعمال، این عبارت کوتاه یک خط، اشاره به دو مطلب. مجرد استعمال که در اون قول دوم نقل شد، قمار قد یطلق بر اون بازی بدون برد و باخت هم، این لا یوجب اجراء احکام مطلقاتی که گفته القمار حرامون اجراء بر اونا بشه. چرا لا یوجب؟ اولا قبول نداریم این اطلاق حقیقی باشه، شاید مجازن گفته شده باشه. ثانیا اگرم قبول کنیم که اصالت الحقیقه اینجا بیاد و این اطلاق حقیقیه، ولو معل بنا علا اصالت الحقیقه، ولو اینجور جاها اصالت الحقیقه رو جاری بدونیم،
و بگیم پس این استعمار یدل بر این که حقیقت و معنای حقیقی قمار عمه، ولو مع البنا علی اصالت الحقیقت فی الاستعمال، بازم اینجا جاری نمیشه این مطلقات. چرا؟ لقوت انصرافها الی القالب من وجود الرهن فی اللعب بها، برای اینکه قویست این انصراف، انصراف کلمه قمار به اون چه که غالبا اتفاق می افتاد و عملی می شد که رهن و گرویی هم وجود داشت در هنگام بازی. پس اولا می تونیم منکر حقیقت بودنش بشیم، ثانیا اگرم حقیقته می گیم باز منصرف به اون قسمه و شامل این قسم نیست. حکم
دلیل بر انصراف چی هست در این معنی خاص
کسرت وجود؟ غالب اون چی که در خارج وجود داشته، شیخ ادعاش اینه، میگه اون زمانی که امام این لغات رو میفرمود، داد میزد امام صادق قمار حرامون، موسی بن جعفر میفرمود، علی بن موسی رضا میفرمود قمار حرامون، چیو میگفت؟ به چی میگفت قمار؟ به اون چی که الان در خارج متعارف بود بینشون. اونی که متعارف بود این شکلش بود، از این کلمه قمار بین گوینده و بین شنونده این مطالب همینایی که متعارفه برداشت می شد، نه یک فردی که فعلا معروف نیست و وجود خارجی مثلا نداشت، ولو لغت هزار سال قبل شامل اونم می شد. و منه یظهر الخدش فی الاستدلال، از همین بیان معلوم می شود کسی که استدلال می کند بر مطلب، بر حرمت این قسم، به اطلاق نهی از لعب به تلکل آلات، روایاتی گفته است بازی با آلات قمار نکنید، بازی با نرد نکنید، نهی شده عن لعب به نرد، خب بگیم شامل میشه ولو بدون برد و باخت هم؟ مرحوم شیخ میگه نه، این استدلال هم خدشه داره به همین بیان. روایت گفته است بازی نکنید با نرد و شطرنج، البته تو متن روایت ننوشته با برد و با، ولی میگیم این نهی منصرف است به اون بازی متعارف در خارج، اون قسمی که معروف بوده و متداول بوده و اون بازی بوده که برد و باخت داشته باشه، پس این نهی منصرف به اون قسمه. بناءً علی انصرافی خدشه در این استدلال ظاهر میشه از اینجا، بنابر این که منصرف است به اون متعارفی که ثابت است درش رهن و درش گرویی وجود دارد. پس از اینجا تا به حال گفتیم دلیل بر حرمت این قسم نداریم، القمار حرامون منصرف به برد و باخت، لعب به نرد و شطرنج حرامون منصرف به جایی که برد و باخت داشته باشد، تا به حال اینطور گفتیم. نه، از اینجا برگردیم بگیم نه، از بعضی از ادله به طور خصوص میشه حرمت این قسم رو هم استفاده کرد، دیگه ادله ایست که کنه میتونه صراحتا این قسم رو معین بکنه حرمتش رو، و دیگه قابل انصراف و این حرفایی که زدید نیست. کدام؟ نه، قد یبعت دعوال انصراف فی روایت ابی ربیع شامی من الشطرنج و النرد، بعید است دعوای انصراف در روایت ابی ربیع سؤال میکنه از امام از شطرنج و نرد. قال، امام فرمود لا تقربوهما، نزدیکشون نشید. قلت فالقنا، قنا چطور؟ خوانندگی چطور؟ قال لا خیر فیه لا تقربه، نزدیکش نشود. حالا نزدیکشون نشید لا تقربوهما، اینم دیگه بیاد بگید منصرفه، اگر بری بشینی 6 ساعت یه روز 7 روز 10 روز هرچی بازی کنی با ندر و شطرنج ولی برد و باخت نباشه، نه این روایت شاملش نمیشه، اگر برد و باخت داشت میخواد بگه حرام. اینو با کلمه لا تقربوهما نمیسازه، لا تقربوهما ظهور داره در اینجا که به هیچ نه دست به اینها نزنید، اما از این که برد و باختی درش باشه یا نباشه، این دیگه انصراف در اینجا بعید. ول اولا، بهتر از این روایت، الاستدلال علی ذلک، استدلال بر حرمت این قسم دوم به ما تقدم فی روایت تحف العقول من انما یجی منه الفساد محزن لا یجوز التقلب فیه من جمیع الوجوه الحرکات، چیزایی که باعث فساد است و هیچ منفعتی صحیحی ندارد تمام تقلبات و تصرفاتش ممنوعه، هیچ کار نباید باهاش کرد. لا یجوز التقلب فیه، زیر رو کردن و به اونها ور رفتن و قلب و انقلاب با اونها، من جمیع وجوه الحرکاتش حرامه. خب یه نوش هم حرکاتش بازی کردن با اینها، خب کسی که صبح میشینه تا ظهر نرد بازی میکنه ولو برد و باختی هم نباشه، این یک نوع وجوه القمی. ان ابی الجارود ان ابی جعفر علیه السلام فی قوله انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، در ذیل این آیه شریفه اینطور امام تفسیر فرموده، قال اما الخمر فکل مسکر من الشراب، و چیزهای دیگر هر مسکر مایه و بالاصاله رو بهش میگیم خمر، آیه قرآن شاملش میشه. و اما المیسر، میسر چیه؟ میسر یعنی بازی کردن با وسایل قمار یا نه خود وسایل قمار، روایت اصلا میسر رو به عنوان خود وسایل قمار معنا میکنه، فنرد و شطرنج. و کل قمار میسر، هرچی که وسیله قمار قرار بگیره لغتا بهش میگیم میسر. الا انقال، بعد فرمود و کل هازا، این چیزایی که وسیله قماره، بیعه و شراعه و الانتفاع به شیء من هازا حرام محرم، خریدش و فروشش و هر گونه بهره برداری از اونها حرامه. هر گونه بهره برداری، یه نوعش هم نشستن و بازی کردن، ولو بازی برای وقت گذروندن و وقت کشتن و نه برای برد و باخت، اینم یه نوع بهره برداری از این وسایل، روایت میگه حرامون. آیه رو معنا میکنه میسر رو به وسایل، بعد میفرماید فجتنبوه، یعنی هر گونه تصرفی در اینها و هر گونه بهره برداری از اینها حرامون. ولیس المراد بالقمار هنا المعنى المصدری، مقصود از قمار در اینجا اون بازی کردن نیست، بلکه مقصود وسائل بازی است، اون معنای مصدری نیست تا اشکال بشود ما تقدم اشکال گذشته که قمار منصرفه به لعب با رهنه، بلکه مراد از قمار آلات است به قرینه قوله بیعه و شراعه، ضمیر بیعه بهش برمیگردونه، به اون بازی کردنش که قابل بیع نیست، که اونی که قابل بیع خود اون آلاته.
حرمت میاد
روش، بله، خرید و فروش آلات قمار حرامون، هر گونه بهره برداری از این آلات قمار حرامون.
خب
درش ره
که قرار
نمیده، خود روایت داره میگه حرام. و قوله و اما المیسر فهو النرد، و همچنین شاهدش میسر رو معنا کرده به فهو النرد، فهو و نر، نه فهو و لعب به نر، مثلا میسر رو به عنوان خود نرد معنا کرده آیه، نه به عنوان لعب و بازی به نر. پس مقصود آلات قماره، بنابراین هر نوع انتفاع به این آلات قمار طبق این روایت میشه حرام. و یؤید الحکم، مؤید این مطلب و این حرمت، ما ان مجالس المفید ثانی رحمه الله، مفید دوم، مفید دوم غیر از شیخ مفید معروفه، مفید دوم پسر شیخ طوسی است، ولد و شیخ نت طوسی رحمه الله، به سندهی ان امیر المؤمنین علیه السلام فی تفسیر المیسر فی ان کلما الها عن ذکر الله فهو المیسر، هرچه که انسان رو مشغول کند از یاد خدا و غافل کند از یاد خدا اون میسره، اون چی که وسیله این غافل کردن باشه، موجب این غافل کردن باشه، خب باز معنا شده به اون وسیله او حرامه، اون وقت نتیجهش اینه که لا تقربو فجتنبو، اجتناب کنید ازش. اجتناب کردن عمه از اینکه با برد و با خوشی یا بدون برد. و روایت الفوزی قال سألت ابا جعفر علیه السلام ان هذه الاشیاء التي يلعب بها الناس، سوال کردم از امام باقر علیه السلام از این چیزایی که مردم باش بازی میکنه اونا چی؟ من النرد و شطرنج، مثال زدم نرد و شطرنج و چیزای دیگر رو، چیزای دیگه ای که وسائلش بوده. حتی انتهیت الی صدر، تا رسیدم نرد، شطرنج، چی یکی یک نام بردن تا صدر. صدر هم یکی از وسائل آلات قمار بوده در میان عرب های اون زمان. حالا چیه این وسیله من دقیقا نمیدونم، لغت ها معنا نکردن این وسائل و اسامی خاص رو. دو سه تا اسم از این اسامی بازی های مخصوصی داریم که در اون زمان بوده، شاید حالا هم باشه شاید هم نباشه. اینا چه نوع بازیه من درست دقیقا ایناشو نمیدونم. قال اذا میز الله، امام در جواب فرمود اگر خداوند بین حق و باطل رو جدا کنه اینا کدوم طرف هستن؟ اذا میز الله الحق من الباطل مع ایهما یکون؟ قال مع الباطل، راوی گفت پیداست اینا چیزای بیهودهی هستن. قال و ما لک الباطل، اگر اینطوره تو چیکار به این کارا داری؟ یعنی این کارا رو انجام نده، از اینها اجتناب کن. خب با باطل بودن نرد و شطرنج دیگه توش ننوشته که با برد و باخت یا بدون برد و باخت، بلکه بدون برد و باختش بیهوده تره، پیداست باطل تره. و فی موثقت زرار عن ابی عبدالله علیه السلام انه سئل عن شطرنج و عن لعبت شیس، بازی شیس، یقال لها لعبت الاحمر یا به نسخه بدیل لعبت الامیر، بازی شابازی مثلا، یا لعبه احمر بازی سرخ، و عن لعبت سلاس بازی سگوشهی سترفی. فقال رأیت اذا میز الله بین الحق والباطل مع ایهما یکون؟ قلت مع الباطل. قال فلا خیرفی، اینا هیچ گونه خوبی درش نیست. و فی روایت عبدالله ابن المختار عن اللعب بالشطرنج سؤال کردم، قال ان المؤمن لمشغول عن اللعب، مؤمن اونقدر شغل داره، گرفتاری داره که مشغول بازی نشه. فان این ان تعبیرشه. حالا مقتضای اناته حکم به باطل و لعب، هر چی که باطل حرامه، هر چی که لعب بیهوده است حرامه، پس برد و باخت درش دخالت نداره. عدم و اعتبار رحم فی حرمت اللعب به هذه الاشیاء، دیگه داشتن گرویه نداشتن دخالتی نداره. ولا یجری دعوى الانصراف هنا، و دیگه تو اینا نمیتونید دعوای انصراف بکنید، چون بحث رفته رو اون آلات، سوال از آلات خاصه. یه وقت امام میفرماید این کارا حرامه، میتونید بگید اون کارایی که متعارف بوده. یه وقت میگه این وسیله هر گونه که باش کار بکنی حرامه، این وسیله و کارهای مترتبه بر این. دیگه اینجا دعوای انصراف معنا نداره. از ثالثه این دو قسم چنه حکمش از نظر شیخ روشنه. قسم سوم نه، بازیهایی که با آلات خاص موضوع برای قمار نباشد. المراهنت علی اللعب بغیر الالات المعدت للمعدت للغمار کل مراهنه علی حمر الحجل الصغیر. یه سنگ بزرگ وسط افتاده، میگید هر که بتونه اینو ببره 100 تومن برنده باشه، رحم بگذارن بر حرکت دادن یک سنگ سنگین، یا کشتی گرفتن مسارعه، یا اینکه هر که کبوترش بهتر پرواز کرد طیور، و علت تفره هر که بیشتر تونست بپره پرشش بیشتر بود، و نه و ذالک مما عدوها فی باب سبق و رمایه من غیر افراد، من افراد غیر ما نص علی جوازه، از اون کارهایی که نص بر جوازش نداریم. و ظاهر الالحاق بالقمار فی الحرمه و الفساد، ظاهر این است که اینجا هم ملحق به قماره، هم حرام عملش و هم پولی که میگیره، چون فرض سوممون با پوله، و هم پولی که میگیره فاسدون، نقل و انتقالش درست نیست. بل صریح و بعضن انه قمار، بعضی ها که رسما گفتن این قماره، گفتن قمار با آلات خاص جزء معناش نیست. بلاغا معاهده، معاهده یعنی عهد بستن، مسابقه نیست درش معاهده. عهد میبندیم با یک دیگر که من فلان کار را انجام بدم و شما در مقابلش فلان کار دیگر را. مسابقه نداری با هم؟
نه اینه، مثلا من میگم هزار تومان به شما میدم اگر سیگار کشیدم، این عهد میبندیم بین خودمون، اگر میگم شما سیگار کشیدید هزار تومان بدید.
این دو تایی در مقابل هم نیست، این دو تا مثل نظر مطلق میمونه. این خودت یه فعلی کردی، عهد کردی با خدا که ترک کنی فلان کار رو و اگر انجام دادی یه کفاره‌ای براش قرار دادی. اینا نیست، با رفیقش باشه فایده نداره.
حرام اینم.
بله این حرام، یعنی منتقل نمیشه، نقل و انتقالی نمیاره این کار. اینا موجب نقل و انتقال نیست مگر ضمن عقدی شرط بشه. و صرح العلامة الطباطبائی رحمه الله فی مصابیحه به عدم الخلاف فی الحرمت و الفساد. ایشون هم صراحتن گفته که در این قسم شکی نیست که هم حرامه و هم معامله فاسد. و هو ظاهر کل من نفل خلاف فی تحریم المسابقه فی ما عدل منسوس معل عوض. عباراتی که در باب سبق رمایه داریم و عده زیادی گفتن لا خلاف در این که مسابقه در غیر موارد منسوس حرام است معل عوض، ظاهرشون همینه. چیه؟ دغدغه شیخ خوب توجه کنید، عوضش حرامه. فقط اینا میخوان اینو بگن یا میخوان بگن نه فعلش هم حرامه؟ شیخ میخواد بگه که ظاهرشون اینه که در این قسم فعلش هم حرامه، نه تنها عوضش حرامه. حالا از کجاش در بیاریم؟ عبارت خوب دقت کنید. ظاهر کسانی که نفی خلاف کردن در تحریم مسابقه در غیر منصوص در صورتی که عوض داشته باشد و قرار دادن و جعل محل الخلاف در مسابقات را مسابقه بدون عوض، ظاهرشون نه تنها در عوضشه که میخوان بگن عوضش حرامه یا حلاله، بلکه در خود فعلش اینجا رو میخوان بگن لا خلاف در حرمته و در اون قسمش فیه خلاف. از کجاش در بیاریم اینو؟ آیا اینایی که این قسم گفتن لا خلاف فی حرمته خواستن بگن فقط پولش حرامه یا خواستن بگن عملش هم حرامه؟ از کجاش در بیاریم؟ خب دقت کنید عبارت چیه. شیخ میگه به قرینه تقابل، اینا میگن لا خلاف در این قسم در حرمت و انما الخلاف در اون قسم بدون عوض. خب در اون قسم بدون عوض پول که نیست که درش خلاف باشه، که اونجا که در پولش مورد اختلاف نیست، چون پولی در بین نیست. اونجا اگر خلافی هست، خلاف در چیه؟ خلاف در حرمت عملشه، نفس المسابقه های حرامی ها نیست. اونجا میگن فیه الخلاف، اما میگن در اونجایی که با پول باشه لا خلاف. این لا خلاف در مقابل اون خلاف افتاده، این لا خلاف همونطور که اون خلاف در مورد نفس العمله، این لا خلاف هم در مورد نفس العمله که حرامون. پس به قرینه این تقابل میفهمیم این لا خلافشون مراد این است که خود عمل حرامه و الا پولش که مطلبش روشنه. فإن ظاهر ذلك، ظاهر این عبارت اینه که محل خلاف هنا که در ما نحنوفی در اونجا در بدون عوضش گفتن محل الخلافه، هو محل الوفاق هناک، همونه که لا خلاف در اون قسم اول. در اینجا چیشی محل خلافه؟ حرمت نفس العمل. پس اونجا چیشی لا خلافه؟ حرمت و نفس العمل. و من المعلوم انه لیس هنا، در این قسم دوم نیست مگر صحبت حرمت تکلیفی که محل خلافه دون خصوص الفساد. فساد که مورد بحث نیست در این قسم، که چون اونجا که عوضی در کار نیست در این قسم چهارم. پس در قسم چهارم اگر خلافه در حرمت نفس العمله، حرمت تکلیفیشه. در لا خلاف قسم سومش هم پس میشه حرمت تکلیفیش. نمیدونم این معلوم شد این عبارت یاد. و یدل علیه ایزم قول الصادق علیه السلام، دلیل دیگر امام صادق فرمود قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان الملائکه لتحذر الرهان فی الخف و الحافر و الریش و واسب ذالک قمار حرام. ملائکه حاضر می شوند در هنگام رهن و گرویی بر این سکار، مسابقه در شتر دوانی و مسابقه در اسب دوانی و مسابقه در به اصطلاح ریش حیواناتی که پر دارند، و ما سوا ذالک قمار حرام، مسابقه در غیر اینها قمار است و حرام، هر چی که میخواد باشی. البته صحبتش چون در اونجا رهانه، اینجا در اینجاش هم که میگه حرامه، مورد رهانش رو میگه. کبوتر رو
میتونه دلش حرام است یا اینکه به طور کلی اون عوض حرام است؟
صحبت همینه، در اینکه عوض حرامی شکی نیست. ما میخوایم از این ادله استفاده کنیم که نفس الفعلش هم حرامه. اینی که لا خلاف و در مقابل خلاف انداختیم، برای اینی که استفاده کنیم خود اون عمل حرامه که روش تأکید داشتم بیان میکرده. چی میگه؟ چی میگه؟ عرفم یا فقهم؟ نه نه نه، خیلی چیزا هست. ما اینجا نشستیم که تازه عرف رو درستش کنیم. حالا اگر شما از این روایات و آیات استفاده کردید، بعد به عرف میگید شما بی خود میفهمید اینطوری، نه خود عمل قمار و حرام. چه میدونید؟ اول کلام اینا کلمه قمار، کلمه ایست عربی در لغت فارسی اگر آمده بر اساس همین تعالیمیست که از رساله ها گرفتن. وقتی که رساله ام معنا کرد، فقه ام معنا کرد، عرف هم فهمش رو عوض میکنه. این ها یه چیزی نیست که ما در این کلمات به عرف فارسی مراجعه کنیم.
الان مثلا
از این روایت کسی اینو گفت اگر میگه مسابقش بر برد و باخت داشته باشه؟ بله.
خب
همین اصلا
دیگه ما الان
میدونیم
که واقعا اینا
حرام
نیست
ولی شرط بندیش حرامه. برد توجه نکردید. باز این مسئله، الان مسئله سوم و چهارم ما این مسئله همینه. در مسابقه فوتبال فرض کن یه وقتی این است که برد و باخت داره، یعنی پولی در بین هست، یه وقتی این است که نداره. در اونجایی که برد و باخت داره پولش حرام مسلمه، اما در همین حالت آیا عملش هم حرامه یا نه؟ اونی که شما میتونید گردن مراجع بذارید وقتی از شو سوال میکنید، میگه اگه برد و باخت نداشته باشه، معناش اینه وقتی برد و باخت نداشت عملش هم حلال. آره مسئله چهارم از تو میرسید. اما وقتی برد و باخت داشت حرام. حالا که حرامه چی حرامه؟ این دیگه استنباط شماست که دارید جدا میکنید. پولش حرامه؟ نگو پولش، میگه حرامه، یعنی عملش هم میشه حرام. هم پولش نقل و انتقال نیست بر این اساس شیخ که تنبیه میکنه، و هم نفس العملش هم در این صورت، یعنی پول گذاشتن قطع نظر از این که موجب ملکیت نمیشه، تأثیری میگذاره که خود این عمل هم میشه حرام. همه اصرار شیخ رو این جنبه است. خیلی چیزا رو بهش معتقد نیستن آقای جوفلی. و فی روایت ابن العلاء ابن سیابه عن الصادق علیه السلام عن النبی صلی الله علیه و آله و سلم ان الملائکه لتنفر عند الرهان، نفرت می جویند از رهان و برد و باخت، و تلعن صاحبه و لعن می کنند صاحب اون رهان را، ما خلل حافر و ریش و نسل، به جز در سه مورد، در حافر، در ریش، در مورد به اصطلاح اسب، در پرنده ها و در مورد تیراندازی نسل. و المحکی عن تفسیر العیاشی عن یاسر الخادم عن الرضا علیه السلام قال سألته عن المیسر قال الثقل من کل شی. میسر چیه؟ برد و باخت از هر چیزی. ثقل رو بد معنا میکنه، اون وزنه و سنگینی در بازی.
و سقل ما یخرج بین المتراهنین من الدراهم و غیرها، هر جایی که پولی در میان باشه، دراهم یا غیر دراهم. و فی مصحت معمر ابن خلاب کلما قومر علی فهو و میسر، هرچه که مغالبه و مسابقه با اون داده شود میسر است. روایت اینجور معنا میکنه. اون وقت میسر رو هم که آیه قرآن میگفت حرام. و فی روایت جابر عن ابی جعفر علیه السلام قیل یا رسول الله من میسر؟ قال کل ما یقامر به حتی الکعاب و الجوز، هرچی که مورد مسابقه و برد و باخت قرار بگیره مقامره و مسابقه باهاش بشه، ولو گردو، ولو جوز و کعاب، کعب به اصطلاح استخونای چی بهش میگن فارسی؟ این چیزای قاب بازی بسید. خب اینا پیداست، آلاتی نیست که برای قمار ساخته شده باشه، گردو ساخته شده برای استفاده در معکولات، ساختش برای اینه. ولی وقتی که مورد این گونه مسابقات قرار گرفت میشه میسر. میسر که شد آیه میگه فجتنبو، آیه میگه حرام، آیه میگه این بازیش حرامون. و ظاهر ان المقامره در این روایت به معنای مقابله است، مقامره است که با رحم باشه، مغالبه است که با گرو باشه. و مع هذه الروایات از ظاهره بل صریحه فی التحریم، با وجود این همه روایات که ظهور بلکه صراحتی در حرمت دارد، حرمت این مسابقات با گرو، المعتزده به دعوا عدم الخلاف فی الحکم ممن تقدم، و یه دم ادعای نفی خلاف کردن در این مورد و گفتن خلافی نیست در حرمتش، مثل علامه طباطبایی و امثال اینها، در این حال فقط استظهر بعض مشایخنا المعاصرین، بعض از مشایخ معاصرین وفاقا لآقای جوادی اختصاص داده حرمت را به ماکان بالآلات المعدت للقمار، گفته حرمت جاییست که با آلات خاص قمار بوده باشد. و اما مطلق الرهان و المغالبت به غیرها، اما رهان و مغالبه با غیر اون آلات خاص، فلیس فیه الا فساد المعامله، اونجا فقط پولش حرومه اما دیگه عملش حرام نیست. و عدم و تملک راهن، و اون شخص رهن گیرنده مالک اون پول نمی شود. فیحرم التصرف فیه، اون وقت تصرفش در اون پول حرامه، لانه اکل مال بالباطل ولا معصیت من جهت العمل، اما از نظر خود اون مسابقه و بازی که کرده معصیتی نیست. شما فی القمار، کما این که در قمار خودش معصیته، معصیتی نیست مثل معصیت قمار، تشبیه برای منفی، معصیتی از جهت عمل نیست اونچنان که در مورد قمار خود عمل هم معصیت دارد. بله که بعد پا بالاتر گذاشتی، گفته حالا که بنا شد خود عمل معصیت نباشه، پولش هم، این عقدشون عقد درستی نیست، اما اگر در این حال بازی که تموم شد شخص بازنده به عنوان اینکه یه عهدی گفت هسته، یک حرفی زده، یک قولی داده، حالا به عنوان وفای عملش به قولش استحبابن اون پولی رو که قرار گذاشته میده، یه وقتی گیرنده به زور ازش میگیره اون حرام، اما یه وقتی نه، بازنده به عنوان وفای به قولش دستی میده این پول رو به برنده، ایشون گفته پس دیگه اینم حرام نیست، با رضایت داده و به عنوان عمل به قولش داده، دیگه این علت نداره که حرام باشه این پول. بل لو اخذ الرهن هنا به عنوان وفای به عهدی که یک جور نذر و قرار دادیست که لا کفارت له، نذریست که کفاره نداره، مثلا عهد معتی به نفس من البازل، در حالتی که دهنده چی به نفس داشته باشه و با علاقه بده، نه به عنوان این که حالا این مقامره مذکور لازمش کنه و واجبش کنه، اوجبت هو و الزمت هو، به این عنوان نمیده، بلکه خودش از روی به اصطلاح میل خودش این پول رو میده. امکن القول به جوازه، ممکنه بگیم که این پولش هم دیگه جایزه. این حرف این بعض المعاصرین، مرحوم شیخ فرمود که همه اینها
با توجه به این روایات دیگه درست تر نمیاد. وقد عرفتم من الاخبار، ولیکن این وقت عرفت جوابه، شما فهمیدی که اخبار نه خود این کارو میگه قمار، و این که این بازی موجب لعن ملائکه است، موجب تنفر ملائکه است. چی موجب تنفر و لعنه؟ حضور عند این بازی در اون قسم حلالش، تنفر عند این بازی در این قسم حرامش. یعنی خود این عمل موجب تنفر و موجب فرار ملائکه است، نه اون پولی که حالا بعد بگیره یا نگیره، بهش بده یا بهش نده، تصرف بکنه یا تصرف نکنه، اون مرحله بعدی. این که اینها موجب تنفر ملائکه است و تنفر فرار اونها، لعن اونها، و انه من المیسر، خود این کار از قبیل میسره، میسری که در قرآن همراه با خمر ذکر شده. و اما این که پایینا اومدید گفتید به این که اگر به عنوان وفای به عهد و امثال اینا بده، اگه این حرف شما درست در بیاد، در همون قمار مسلم حروم حرومش هم این حرف رو میشه گفت. حالا نه، نشست و با نرد و شطرنج و برد و باخت و تموم شد، آخر کار که شد برنده گفت بسیار خوب، ما این گلوی تو نمیخوایم. بازنده گفت نه، مرد است تو حرفش، این اصلا به من این حرف رو بزنی توهینه، من باید این قولی که دادم گفتم، اگر تو برنده شدی چنین و چنان میکنم، 5000 تومن میدم، این 5000 تومن رو باید بدم. باید بگه اصلا اگه نگیری بعدم میاد ناراحت میشم، و با میل خودش داد. پس باید بگید اونجا هم حلاله، مثلا این حرف درست بشه اونجا هم میشه این حرف رو زد، در این جهتش که فرقی بین این دو جهت نیست، دو قول نیست، دو مطلب نیست. و اما ما ذکره اخیرا من جواز اخذ رهن به عنوان وفای به عهد، ایشون میگه فلم افهم معنا. اولا این حرف موضوعش درست نیست، برای اینکه عهدی که تضمنه العقد الفاسد، یه معاهده ای که ضمن یک عقد فاسدی، ضمن یک قرار فاسدی گذاشته شده، اون که استحباب وفا نداره، چون تو عبارت اوشون استحباب وفا قرار گرفته بود، استحباب وفا نداره. از لا یستحب و ترتیب و آثار الملک علا ما لم یحصل فیه سبب و تملکن، چیزی که سبب تملک درش حاصل نشده، ترتیب آثار ملک داشتن براش مستحب نیست. مگر اینکه بگید نه، وفا به معنای وفای حقیقی مستحب نیست، صورت وفا به ان یملکه تملیکن جدیدا، یه ملکیت جدید، هبه جدیدی براش ایجاد میکنه بعد از اینکه او برنده شده در بازی. لکن اگه این حرفو بزنید، حلیت اکل این پول برا علاهازا الوقت جارن فی القمار المحرم، ایزم در اون قسم دومی هم که حرامه، در اون قسم اولی هم که حرامه مسلمه، در اونجا هم جایز این کار رو انجام بده. قایت الامر الفرق بینهما به ان الوفا لا یستحب فی المحرم، فرقشون فقط اینه که در اونجا اون وفا مستحب نیست. مثلا شما بخواید بگید اینجا این صورت وفا است و مستحب مثلا، ولی بالاخره این پول در هر دو جا قابل حلیت میشه به این بیان. لکن بحث ما در اینا نیست، لکن الکرام فی تصرف المبذول له بعد تملیک الجدید لا فی فعل البازل، بس در تصرف اون کسی است که میخواد این پول رو تصرف کنه بعد از اینکه بهش تملیک شده، نه در فعل بازل که آیا این مستحب یا مستحب نیست. پس در هر دو قسم میشه جایز بشه اون تصرف، در حالی که بحث ما در اینا نیست، بحث ما در این پولی است که به عنوان این برنده شدن بهش داده می شود و به این عنوان حرامه، و این حرف آخرتون معنا نداره. مهم اشکال اون تیکه اول بود که ظاهر روایات میخواد بگه در این قسم سوم نوع بازی است که برنده درش، برنده بودن درش هست، قطع نظر از اون پولش حالا حلال یا حرام یا قابل تلیت باشه، نفس العمل حرام به استناد به اون روایت که ملائکه اصلا از حضور در اینجاها خودداری میکنن، نفرت دارن از این عمل، از این کار، پس دلالت میکنه بر اینکه این کار حرامه و اشکال داره. و کیفکان فلا از اون الحکم به حرمت الفعل مضافن الى الفساد محل اشکال بل محل خلا محل خلاف کما یظهر من کتاب سبق و ربایه و کتاب شهادات و تقدم دعواه صریحا من بعض الاعلام.